زنگ اقتصاد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های رادیو اقتصاد. خوش آمدید به زنگ اقتصاد امشب. در سرآغاز برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. در شب شهادت این بانوی بزرگوار قرار داریم. ما و همراهانتون در رادیو اقتصاد رو هم در این ماتم شریک بدن. با شما خواهیم بود در برنامه زنگ اقتصاد تا حوالی ساعت 19 هفته شب. زنگ اقتصاد رو میتونید شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 شنونده باشین. رادیو اقتصاد در این برنامه آموزش میدهد به صورت رایگان. اگر بار نخستیه که همراه هستین با برنامه زنگ اقتصاد و شنونده اون، عرض بکنم که در این برنامه ما یک کلاس آموزشی داریم. سه مبحث رو درباره یک کلاس‌های مختلف مطرح می‌کنیم. زنگ اول کلاس بورس هست هر شب، زنگ دوم کلاس بازاریابی و فروش، و زنگ سوم کلاس مدیریت منابع انسانی. مباحث مختلفی رو مشخص می‌کنیم، خدمتتون عرض می‌کنیم. مدرس درس مربوطه حضور پیدا می‌کنند و واژه زمانی حدوداً 15 دقیقه ای رو درباره اون مبحث خاص از کلاس های مختلف مطالبی رو برای شما بیان خواهند کرد. اگه میتونید یادداشت برداری بکنید از مطالب و نکات کلاس‌های زنگ اقتصاد، بعد از یه مدتی که بگذره برخورد میکنیم با تعدادی جزوه و مطالب دست نویس اقتصادی که برآمده از کلاس‌های زنگ اقتصاد هست و به دانش و معلوماتتون افزوده شده. مبحثی که در خصوص هر کلاس داریم رو خدمتتون اعلام میکنم. ازتون میخوام که شما هم اگر سوالی درباره اون موضوع مبحث خاص دارین حتما مطرح بکنین، پیامک ارسال بکنید به 30036 37 تا من از استاد درس مربوطه پرسش بکنم. زنگ اول که کلاس بورس داریم درباره تفاوت سبدگردانی و بازارگردانی خواهیم گفت. زنگ دوم که کلاس بازاریابی و فروش هست، مبحث این جلسه کلاسمون شناسایی بازار هدف، و در زنگ سوم زنگ پایانی کلاس مدیریت منابع انسانی و نگاهی میاندازیم به بحث تسویه حساب نیرو و کارفرما، شرایط و ضوابط اون رو بررسی میکنیم. یه نگاهی هم میاندازم به کسانی که شاگرد اول کلاس هستند و همین لحظات نخست پیامکشون رو ارسال کردن. آقای علیرضا صبحانی از مشهد، محسن میرزابیگی تولید کننده لوازم اعلام حریق از مشهد با ما همراه هستند و آریان از قزوین برنامه رو میشنوه، سرکار خانم مونا با ما همراه هستن، خانم ارمغان شنونده برنامه هستند و دیگر دوستانی که پیامک حضورشون در کلاس رو به 30,036,37 ارسال کردند. بریم سراغ کلاس اولمون، کلاس بورس و مبحث کلاس امشب تفاوت سبدگردانی و بازرگردانی. بشنویم که دیگران، مردم چه گفتن درباره این مبحث.
سبدگردانی، یه سری فکر کنم شرکت‌های مالی هستن، درسته؟ اینها افرادی که دارن چه پول‌هاشون رو ظاهرن می‌گیرن و باهاش حالا تو بورس کار می‌کنن. فرقش رو من نمی‌دونم.
سبدگردانی میگن سرمایه تو توی یه جا متمرکز نکن، 7-8 سرمایه رو مثلا تیکه تیکه کن، بذار تویش که با قول معروف باش بازی بکنید. فرقش این میبره اون برمیگردونه چیزی.
سبدگردانی و بازگردانی نمیدونم به منظور عباس چیه، نمیدونم، من اطلاعاتی در این مورد ندارم.
احتمالا سود است دیگه، درسته؟ سودی که حاصل میشه به اعضا. باز میگم حالا سبدگردانی که انجام میشه، حالا احتمال میدم سودشو برمیگرده، سودی که چیز حاصل میشه رو به اعضا برمیگردونه.
بسیار خوب، این هم از آنچه که مردم گفتن درباره تفاوت بازارگردانی و سبدگردانی. بریم سراغ کلاس اولمون، کلاس بورس، و همراه بشیم با مدرس خانم دکتر گوهر صادق نیا، کارشناس بازار سرمایه. خانم دکتر صادق نیا سلام خدمت شما، شبتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که شما و سرندگان عزیز خوب باشید.
متشکر از شما که حضور پیدا کردین سر کلاس. امشب موضوعی که دربارش می‌خوایم صحبت بکنیم از زبان شما بیاموزیم درباره اون، تفاوت سبدگردانی و بازارگردانی. فکر می‌کنم توی کلاس‌های قبلیمون کمی درباره سبدگردانی فرموده باشین و مطالبی رو بیان داشتین قبل‌تر، اما یه تعریفی از هر دو بدونیم و بریم سراغ سبدگردانی و بازارگردانی. این فاصله زمانی هم من سوالاتی رو که همکلاسیامون ارسال بکنن به 30,036,37 مرتبط با این مبحث باشه حتما مطرح میکنم. حضرت علی پاسخگو باشید.
حتما، خواهش میکنم. واقعیت موضوع اینه که حالا شاید بین بازه سبدگردانی و بازارگردانی یک سری تشابهات حالا لغوی به نظر برسه که افراد کنن که این دوتا خیلی شبیه به هم هست، اما حقیقتا دوتا خدمت مجزا در بازار سرمایه و لازمش اینه که هر کدوم از اینها یه تعریفی داشته باشه. را اینجا دو تعریفشون صحبت بکنیم، بعد ببینیم که نقاط در واقع اختلافشون چی هستش. اصل قضیه که حالا راجع به سبدگردانی وجود داره این هستش که خب افراد وقتی میخوان وارد سرمایه گذاری در بازار بشن، یا شخصا ورود پیدا میکنن در بازار که خب این یا پیشنهاد نمیشه ترجیح، هم وقتی افراد دورن از فضای سرمایه گذاری به صورت مداوم در بازار حضور ندارن و اون تخصص کافی و زبان کافی رو براش نمیتونن استفاده بدن، ترجیحا بهشون پیشنهاد میشه حسب اون ریسک سنجی که انجام میگیره یا از مسیر سرمایه گذاری غیر مستقیم، یعنی در واقع انتخاب صندوق های سرمایه گذاری صادر بکنن، یا اینکه یک خدمت ویژه، یعنی یک در واقع اختصاص بهش گفته میشه مدیریت پورتفول یا پورتفولیو منیجمنت، از اون خدمت استفاده بکنن که بهش میگن سرمایه‌گذاری سبدگردانی یا سرمایه‌گذاری اختصاصی. توی این حالت یک سری در واقع افراد وقتی رجوع میکنن به شرکت هایی که یعنی اشخاص حقوقی هستن و مجوز دارن از سازمان بورس، تحت نظارت سازمان بورس فعالیت میکنن و تیم هایی رو دارن که از تحلیلگران خبره با تجارب مدارک و تسلط به بازار کنار افرادی که مدیران دارایی هستن و سالها در بازار سرمایه گذاری فعالیت کردن تشکیل میشه و اینها میتونن با استفاده از اینکه اخبار رو رصد بکنن از نوسانات بازار در واقع کسب انتفاع بکنن و یک پورتفوی سبدی رو بچینن که تو اون سبد به فرد سرمایه گذاری امکان رو بده که کسب انتفاع، یعنی کسب سود اتفاق بیفته، سرمایه گذاری که هم ریسک هم بازدهی اون فرد سرمایه گذار رو در نظر میگیره و این یک سرویس ویژه است و تماما توصیه میشه که اگر افراد نیاز دارن به این که سرمایه گذاری اختصاصی. من خیلی تاکید دارم سرمایه گذاری اختصاصی، چون به در واقع حضور صندوق سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری اتفاق میفته، اما اختصاصی برای اون فرد نیست، برای یک جمعی سرمایه گذاران توی صندوق ها سرمایه گذاری قرار میگه، ولی اینجا ITS مختص فرد سرمایه گذار. این چه خدمت در واقع سبدگردانی.
درسته.
حالا موضوعی که وجود داره در خصوص بازارگردانی، بازارگردانی باید برگردیم به این موضوع که ما راجع به قیمت توی بازار که صحبت میکنیم، وقتی راجع به قیمت توی بازار صحبت میکنیم، این قیمت بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین میشه و خب موضوع مهمی که اینجا وجود داره اون عرضه و تقاضای درایورهایی میتونه روش تاثیر گذار باشه که فرضاً قیمت توی یک سهام توی یک سند بالا پایین و نوساناتی روش وجود داشته باشه که خب وقتی مثلا شما با حجم بالای سرمایه گذاری میکنید، من با حجم کمی سرمایه گذاری میکنم، من نتونم در واقع خیلی از فرایند سرمایه گذاری در واقع بهره مند بشم و این نوسانات بتونه تعادل سیستم عرضه تقاضا رو از بین ببره. حالا برای اینکه این نوسانات دفعی و بتونیم جلوش رو بگیریم، یعنی قیمت یهو خیلی بره بالا قیمت یهو بیاد پایین، اینجا بازارگردان ها استفاده میکنن. بازارگردان ها میان توی سهم ها سعی میکنن طرف مقابل قرار بگیرن، یعنی در واقع ما از اصطلاح مارکت میکینگ استفاده میکنیم که این مارکت میکینگ در واقع بازارسازی هستش، میتونه اون افراد بازارگردان وقتی قیمت سهم کاهش پیدا میکنه یا سهام رو خریداری بکنن و باعث بشه که شناوری بازار افزایش پیدا بکنه و ارزم به حضور شما این که نقشه‌بندی رو افزایش بده و خب این در واقع تعریفش رو به این منظور هسته که کارگزار یا معامله‌گری هستش که یه مجوز از سازمان گرفته تعهد داره که نقشه‌بندی بازار رو افزایش بده، از تقاضای اوراق بهادار سهام اوراق بهادار همه در واقع اون دارایی مالی که بتونه بازار معامله بشه رو توی یک دامنه نوسان در واقع بتونه معامله بکنه، طرف مقابل شما قرار بگیره، یا طرف خرید یا طرف فروش، که شناوری رو افزایش بده، نقشه‌بندی رو افزایش بده. این تفاوتیه که با سبدگردان داره، یعنی در واقع وظیفه سبدگردان وظیفه سبد اختصاصی سرمایه گذاری هستش که کسب انتفاع برای فرد سرمایه گذار که بهش رجوع کرده منحصرن انجام بده. وظیفه بازارگردان بیشتر مختص افزایش نقشه‌بندی کل بازار
متفاوت هستن هست پس.
بله بله،
بسیار عالی. حالا که تعریف هر کدوم رو دونستیم و به نوعی تفاوتش رو هم درک کردیم، خانم دکتر صادق نیا یه نگاهی بیاندازیم این که اصلا چه اهمیتی برای بازار سرمایه داره بازارگردان، یا اینطور خوبه مطرح بکنم که چطور میتونه تسهیل کننده معاملات باشه بازارگردان؟
حقیقتا موضوعی که وجود داره برای عملیات بازارگردانی این هستش که یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسطه مشغول خرید فروش اوراق میشه تا بتونه یه جور نقش اون عرضه تقاضا، تطبیق عرضه تقاضا، بازاریابی، تعادل بازار رو ایجاد بکنه. این که من عرض میکنم بازار تعادل بازار یعنی اینکه ممکنه یک سری از المان ها یک سری از اتفاقات باش به صورت مقطعی یه سهم نوسان قیمت عجیب غریب بشه، یا حداقل یک سهم شما وقتی واردش میشین یه بخش پولی رو واردش میکنه خرید انجام یا فروش بشه، سهم اصطلاحا قفل صف خرید بشه، قفل صف فروش بشه. این شناوری کاهش نوسانات بازار در واقع افراد بازارگردان میان تطابق سریعتر عرض تقاضا رو یک جوری کمک میکنن و از طریق اینکه بخوان تفاوت بین قیمت خرید فروششون رو بپذیرن و بیان در واقع امکان دسترسی به من و شما بدن که با قیمت های منصفانه تر با انعطاف بیشتر معاملاتمون رو تو بازار انجام بدیم، این به شدت کمک کننده است، چون میتونه توی بازارها امکان تبادل معاملات و امکان اینکه من وقتی وارد یک سهم میشم بتونم توی یک قیمت خوب معاملاتم رو انجام بدم، لزوما مارکت ایمپکت خیلی عجیب غریب اون سهم اتفاق براش نیفته و همیشه خیالم راحت باشه که میتونم این خرید و فروش رو انجام بدم، این به من کمک میکنه. در واقع نقش اساسی یک ماهیت یک عملیات بازارگردانی هستش.
بسیار عالی، بسیار عالی. پرسیدند خانم دکتر که بازارگردان خودش چگونه سود میکنه، 0912 14 23 پرسیدند.
در واقع بازارگردانی که حالا اونجا حضور داره که حالا شرکت ها در واقع شرکت های بازارگردانی هستن که تقریبا از سال 99 الزامی که سازمان براش وجود داشت این بود که همه شرکت ها شرکت هایی که در واقع ناشران فروشی و فرابورسی هستن بتونن در واقع از این فعالیت بازارگردانی بایستی انجام بدن که خیال سازمان راحت باشه که اون تعادل در بازار فراهم شده. یکی از حالا مهمترین موضوعاتی که هستش اینه که نوسانات قیمتی که اتفاق میفته بازارگردان اگر هم سمت خرید یا سمت فروش قرار میگیره از این نوسانات قیمتی میتونه کسر انتفاع بکنه، چون در واقع اون بازارگردان مهمترین مسئله‌ای که براش وارد هستش اینه که این سود متعلق به اون ناشرانی هستش که خودشون درخواست بازارگردانی دادن. و خب مثلا اگه بخوام خیلی شفافش بکنم، مثلا صندوق‌های بازارگردانی یه مقداری از سهم اون شرکت‌هایی که ناشر در بازار سرمایه عرضه شده رو اونا در اختیارشون دارن، یعنی اینو عرضه میکنن توی بازار. مثلا فرض بفرمایید که یه سهمی رو در واقع اونا توی دامنه قیمتی خریداری میکنن، توی دامنه قیمتی میفروشنش حسب عرضه تقاضای بازار. این حالتی که خدمتتون عرض کردم، تفاوت بین قیمت خرید و تفاوت بین قیمت فروش، کسب منفعت اتفاق میفته. این کسب منفعت همراه با اینه که جلوی حرکت نوسانی قیمت رو
گرفته بشه.
لزوماً مثلا شما فرض کنید قیمت اومده مثلا بالاتر از 1%، بالاتر از 2% اومده، بازارگر اونجا عرضه میکنه، باعث میشه که شناوری و روان بودن معاملات اتفاق بیفته. که ما الان تا انتهای مهر ماه 98 در واقع تعداد صندوق هایی که توی شرکت های صندوق های بازارگردانی دارین چیز خالص ارزشداری تحت مدیریتشون بالغ بر 200,000 میلیارد تومان
تا مهر ماه 98 امسال. سال 98. بسیار عالی. پرسیده آقای خلج، یه مقدار حالا سوالشون فکر می‌کنم به مطلب امشب مرتبط نباشه، اون بخشش که حالا مرتبط با سبد هست رو بفرمایید، سبدگردانی و مرتبط با موضوع گفتن اگر سبد اختصاصی توسط کارگزار تشکیل بشه تا سقف مشخص، سود برای سرمایه گذار و مازاد اون سود بین کارگزار و صاحب سرمایه تقسیم میشه؟
یه مقدار سوالشون داره، یک حلقه مفقوده اینجا توی سوالشون وجود داره. سبد بین کارگزار و فرد سرمایه‌گذار بسته نمیشه. یا کارگزاری هستش که مجوز سبدگردانی داره، یا منحصرا شرکت سبدگردانی هستش که اون قرارداد بین سرمایه‌گذار و شرکت سبدگردانی منعقد میشه. یعنی میخوام بگم اینجا فقط اون چیزی که کارگزار به صورت بیزنس لاین خودش، کسب و کار خودش نقش داره، کارمزد معاملات هست. نقش کارگزار جدا میشه. این موضوعی که حالا سوالشون بود، واقعیتش که چه چیزی بینشون در واقع تقسیم میشه، این قرارداد وقتی بین فرد و سرمایه‌گذار به شرکت سبدگردانی بسته میشه، توافق میکنن طبق رویه سازمان که یک کارمزد ثابت یک کارمزد متغیر. فرضاً شما یک معیاری رو تعریف میکنید، یعنی که من میخوام بالاتر از سود سپرده بانکی برای من در واقع سرمایه گذاری اتفاق بیفته با این روی کرد. وقتی که اون تارگیتی که سرمایه گذار مشخص میکنه اتفاق میفته که این تارگیت یعنی این هدف میشه کارمزد متغیر، من سرمایه گذار ذکر میکنم که اگر شما تونستین بالاتر از سود سپرده بانکی، چون نمیشه سود رو تضمین کرد، همگی به این اشراف دارید، اگر بالاتر از اون اتفاق افتاد، یه حالت کاندیشنال فرضی هستش، من بخشی از سود مازاد خودم رو، یعنی فرضاً بالای 25%، بالای 20% رو به شرکت سبدگردان، مثلا فرضاً 10% رو میتونم در واقع پرداخت بکنم. این میشه کارمزد متغیر. یه بخشی هم کارمزد ثابت وجود داره که باز هم توافقیه. اونجا من میتونم بگم که من به ارزش دارای تحت مدیریتم فرضاً به این میزان هستش، 1%، 2%، این هم میتونه بخشیده بشه، میتونه برداخت نشه. یک توافقه و یک مذاکره است بین شرکت سبدگردان و شخص سرمایه‌گذار. این هم در قرارداد ذکر میشه و سازمان متولی بر اون قرارداد نظارت داره.
درسته، بسیار عالی. یکی دیگه از پیامک ها رو بخونم. خانم مددی پرسیدن به حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری ارتباطی پیدا میکنه سبدگردانی؟
ببینید، بله، به حداقل به توانمندی اون فرده. وقتی افراد رجوع میکنن به شرکت سبدگردان، و بایستی ریسک سنجی بشن، اگر حائز شرایط برای در واقع اینکه سرمایه گذاری کنن در بازار قرار بگیرن، شرکت های سبدگردان یه حداقل مبلغی رو اعلام میکنن که شرکت به شرکت متفاوت هستش. این حداقل مبلغ هم به خاطر این هستش که سرویس سرویس ویژه‌ای هستش و خدمت خدمت منحصر به فرد هستش، یه سری افراد متخصص متبهر در تحلیلگری در مدیریت داره قرار هستش که مختص اون فرد سرمایه گذاری بکنن. ولی حداقل مبلغ دستورالعمل عموما توسط سازمان 10 میلیون تومان در واقع در نظر گرفته شده، ولی خب واقعیت موضوع در اجرا تو این قرار در واقع دستورالعملی هستش که سابق بر این تهیه شده، عموما مبلغ در شرکت ها فاصله داره با این عددی که عرض کردم و شرکت به شرکت بسیار خدمتی که ارائه میکنن متفاوته.
درسته، بسیار خوب. چه به موقع که زنگ کلاس بورسمونم به صدا در اومد و وقت این کلاس به پایان رسید. امید به خدا فردا شب خانم دکتر صادق نیا با مبحث دیگه سر کلاس بورس حاضر خواهیم شد و از مطالب حضرت عالی بهره مند خواهیم شد.
خیلی ممنون، خدمتتون هستم. شب خوبی داشته باشید.
به خدا میسپارمتون. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
متشکرم از شنونده عزیز که با ما همراه هستن. خانم سیامی فر برنامه رو میشنوند از منطقه وحیدیه تهران. 0935-6271 آقای خلج که سوالشون رو مطرح کرده بودن و خانم دکتر پاسخ گفتند ابراز لطف دارن. متشکرم که شما با ما همراه هستین و سر کلاس حضور پیدا میکنین. آقای حاجی احمدی راننده تاکسی با ما همراهن، برنامه رو میشنوند. متشکر از حضور شما. یه دوستی گفته بازارساز همون بازارگردانه. بله، بر اساس آنچه که خانم دکتر صادق نیا سر کلاس بورس گفتند همین موضوع هست و یکسان هست تعریفشون. و اما یه نکته رو خدمتتون بگم، شمایی که حاضری زدین برای ما شبهای دیگه هم با ما همراه باشیم، پایان هفته بررسی میکنیم ببینیم که چه تعدادی بیشترین حضور رو پیدا کردن و سوالات رو مطرح کردن، مرتبط باشه سوالاتتون با مبحثی که برای هر کلاس گفته میشه. اما وقتشی که بریم سراغ کلاس دوممون، کلاس بازاریابی و فروش، و مبحث این جلسه کلاس بحث شناسایی بازار هدف هست. بشنویم که مردم درباره کلاس دوممون چه گفتن. شناسایی بازار هدف هست، کلاس بازاریابی و فروش.
ببین، حالا بستگی محصوله داره که بر اساس اون محصولی که شما تولید میکنی باید ببینین که کجا بیشتر فروش داره، مشتریاتون بیشتر کجا هستن. مثلا شما یک ماشین خیلی گرون تولید میکنین، نمیتونی قشر فقیر نشین اون رو بفروشی، باید بری جایی که میتونن توانایی خریدش رو دارن و نیازش رو هم دارن. نیاز سنجی هم باید بشه. یه مثال، میوه‌ای هست میخواین بفروشین، بعد میخواین این رو بسته‌بندی کنی، این با بسته‌بندی پایین شهر جواب نمیده چون گرونتره و نیازی نمیبینه اون مشتری که بیاد هزینه بیشتری بکنه، ولی این شاید مثلا جاهای دیگه جواب بده. و یعنی نیاز سنجی، باید اول نیاز رو بسنجیم و این که ببینیم کشش رو کدوم جا و کدوم قشر این کشش رو دارن و نیاز دارن که این محصول رو بخرن.
جا رو که نمیشه مشخص کرد کدوم جا. ببین، مونده به نیاز اون کالایی که تولید میکنی تو کدوم قشر کدوم منطقه بیشتر نیاز باشه. اون جایی که نیاز بیشتری شد اونجا میشه بازار هدف.
من در حد همین واحد صنفی خودم که بگم، اینجا اوتکرونایی که این منطقه، حالا این منطقه مثلا یه منطقه متوسطه، ما مسلما نمیتونیم اوتکرونی بیاریم که قیمتش بالای 1 میلیون باشه. ما باید اوتکرونایی بیاریم که ایرانیه، که الان داره خوشبختانه میزنن، کارهای خوبی هم دارن میزنن، قیمتاش مناسبه، اوروش 300-400 تومن اینا در میاد، این خیلی به قول معروف بهتره. بنابراین من هدفمو میذارم رو همین، هیچ وقت نمیرم یه اوتکرون خیلی گرون بیارم که توی این منطقه جواب نده، یا بقیه چیزا رو به همین شکل.
متشکرم از مردم که نظرشون رو گفتن درباره شناسایی بازار هدف. پیامک آقای جوانشیر هم به دست ما رسید و درباره شناسایی بازار هدف نکته رو گفتن. بریم سراغ کلاس دوممون، کلاس بازاریابی و فروش. و سلام میگم خدمت آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس بازاریابی و فروش. درود بر شما، شبتون بخیر آقای دکتر.
سلام جناب مینایی، خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون در کلاس بازاریابی و فروش، شناسایی بازار هدف. موضوعی که امشب در نظر گرفتیم، مبحثی که امشب برای این کلاس سراغش رفتیم، بگم هم حضرت علی در جریان باشین هم خود همکلاسیامون، موضوعی که گفته شده از مباحث پیشنهادی هست که شنونده هامون پیشنهاد داده بودن چند شب پیشتر، که این پیامک رو ارسال کرده بودن به 30637 که چرا درباره بازار هدف و شناسایی صحبت نمی‌کنین. برای همین ما گفتیم مبحث امشب تو این کلاس مرتبط با بازار هدف باشه. یه نگاهی بیاندازیم به تعریف بازار هدف و اهمیت شناسایی اون.
بله جناب مینایی عزیز، اصلا من داشتم الان بعضی در واقع مصاحبه‌ای که شده بود گوش کردم، که حالا تو مصاحبه شوندگان هم مردم عادی بودن هم سازمان ها، ولی ما بازار هدف رو معمولا از زاویه دید یک سازمان یا یه بیزینس یا یه مغازه یا یه فروشگاه تعریف میکنیم. ما میگیم بازار هدف هر سازمان یا هر حالا بیزینس و کسب و کار اون دسته از مشتریان هستن که سازمان من توانایی دارد که نیازها و خواسته هاشون رو برآورده کنه. این اینکه مثلا شما اگه تو صنعت رستوران باشید و فست فود داشته باشید، عملا مشتری شما میشن تینیجرها، جوانان که علاقمندن فست فود بخورن. شما هم آمادگی و توانایی داری اونا رو راضی کنی، چون اون نوع غذایی که میل دارن. شاید افراد مسن خیلی به شما مراجعه نکنن، پس اصلا بازار هدف شما نیستن.
بله.
پس هر سازمان باید بازار بالقوه پیرامونشو بیاد شناسایی کنه و بخش بندی کنه، تقسیم بندی کنه، که حالا ما اصطلاحا میگیم سگمنتیشن، بخش بندی و سگمنت کردن مشتریان مختلف، و بعد ببینم از بین اینا من توانایی برآورده کردن نیازها و انتظارات کدوم گروه دارم. و حالا بیام سازمانم و روش های کاریم و نوع محصولاتم رو آماده کنم برای اون بازار هدف. پس بازار هدف بازاریه که من به خوبی میتونم مشتریاشو راضی نگردارم. اونا یه خواسته هایی دارن که در سازمان من وجود داره، یا نه برعکس، من نیازها و انتظارات اونا رو شناسایی میکنم، همونو در سازمانم یا در فروشگاهم ایجاد میکنم که به واسطه اون مشتریا از بین من و رقبا منو انتخاب کنن و بیان سراغ محصولات و خدمات سازمان من.
درسته. حالا که انتخاب و شناخت بازار هدف مبحثمون هست، خیلی خودنمایی میکنه بحث زائقه و نیازهای بازار تا بتونیم بازار هدف خودمون رو تعریف بکنیم. در خصوص زائقه سنجی و نیازهای بازار هم بفرمایید که منتج میشه به شناسایی بازار.
شناسایی بازار هدف یه معیارهایی داره که ما اصلا الان تو دنیای علم بازاریابی بهش میگیم معیارهای جذابیت بازار هدف. بازارهای هدف با هم فرق دارن، پس من با یه سری معیارها اینا رو میسنجم که ببینم کدوماشون امتیاز بالاتری میارن که من آگاهانه بتونم بازار هدفمو انتخاب کنم. اولیش اینه که هزینه رسوندن محصول یا خدماتم به دست اون مشتریا برام قابل انجام و معقوله.
بله.
من با هزینه خیلی کمی میتونم محصول یا خدماتمو بدم برسونم به دست مشتریا. یه معیار دیگه اینه که این گروه از مشتریا و بازار هم الان برای من سودآورن، هم در آینده هم برام سودآورن، یعنی عملا درآمد و سودآوری کسب و کار منو تا یه حدی تضمین میکنن. یه بخش یا یه پارامتر و معیار دیگه در انتخاب یه بازار به عنوان بازار هدف اینه که برای سازمان ما قابل دسترسه، نزدیکه، مشتریاش منو میبینن، میشناسن. باز یه معیار دیگه اینه که مشتریای بازار هدف باید ببینم چه تصوراتی دارن. خب من باید سراغ بازارهایی برم که مشتریاش تصور ذهنی خوبی در رابطه با سازمان من یا بیزینس من دارن. به قول معروف من خوشنامم در اونجا، برندم در اونجا معروفه.
خیلی
و آخرین معیاری که خیلی هم مهمه اینه که من توانایی برآورده کردن نیازهای اون مشتریای اون بازار رو دارم. پس با این 6-7 معیار من بازارهای مختلف رو میسنجم، از 1 تا 10 برای هر کدوم نمره میدم. عملا هر کدوم، هر بازاری که امتیاز بالاتری بیاره